صفحه 99. در قرن هفتم میلادی در اسپانیا ویزیگوت یک گروه ساختمان‌های بسیار ویژه پدیدار شدند که به دقت مورد بررسی گومز مورانو، هلمود اشلونک، بوسشیلد و به خصوص باستان‌شناس فرانسوی دیولافوا قرار گرفتند که در اینجا باید ستایش‌های عمیق خود را نسبت به او ابراز داریم. در واقع مارسل دیولافوا و همسرش ژان دیولافوا دو اسمی که از هم جدایی ناپذیرند نزدیک 50 سال از عمر خود را تا آخرین دم به مطالعه معماری و باستان شناسی به خصوص در مورد ایران و اسپانیا صرف کردند و نوشته ها پژوهش های تحسین برانگیزی درباره این موضوع نامنتظر و بسیار کم شناخته شده، یعنی روابط ژرف هنری این دو کشور نه تنها در عصر اسلامی بلکه در دوران پیش از اسلام از خود به یادگار گذاشتند. مارسل دیولافوا 1844 الی 1920 عضو آکادمی کتیبه ها و ادبیات پاریس در دوران ناپلئون سوم یک مهندس حرفه‌ای بود. علاقه و توجه خاص او به منشأ سقف‌های طاقی و محدب در معماری غرب موجب شد تا طرح کشفیات باستان شناختی در ایران را در اندیشه بپرورد. این طرح در 1881 الی 2 به مرحله اجرا درآمد. مارسل و ژان که او نیز باستان شناس بود سراسر ایران را از دریای خزر تا خلیج فارس از شمال تا جنوب سوار بر اسب طی کردند و به صورت منظم از طریق نقشه و عکس برداری که برای نخستین بار در باستان شناسی مورد استفاده قرار می گرفت تمام ساختمان‌های باستانی ایران را معلوم و مشخص کرده، به صورتی که در بازگشت به پاریس مارسل دیولافوا 5 جلد کتاب پیرامون هنر باستانی ایران به تحریف درآورد که در 1884 منتشر شد و ژان دیولافوا کتاب پارس کلده شوش را نوشت که دو اثر بزرگی درباره باستان شناسی، معماری و هنر ایران به شمار می رود. زوج دیولافوا به زودی برای هدایت عملیات میسیون باستان شناسی فرانسه در شوش به ایران بازگشت. این میسیون که ماجرای آن به وسیله ژان دیولافوا در یادداشت‌های کاوش‌های شوش او در 1888 منتشر شده است، مجموعه باشکوهی را که در آن سرستون‌های مزین به گاه‌های وحشی از پشت به هم چسبیده و نقش‌های مشهور دیواری کمانداران سپاه جاودان و شیرها وجود دارد و از افتخارات موزه لوور به شمار می‌رود، به فرانسه آورد. در پی انتشار آتروپول شوش 1893 بود که مارس دیولافوا در 1895 به عضویت آکادمی انتخاب شد. از 1897 تا 1908 این زوج معمار و باستان‌شناس به کاوش‌های مشابهی این دفعه در شبه جزیره ایبروی پرداختند و برای بهتر شناساندن هنر و ادبیات این سرزمین 23 سفر در سراسر شبه جزیره انجام دادند. مارسل دیولافوا در پی این تجسسات کتاب‌های باستاب شرق در تئاتر کالدرون 1900، مجسمه‌سازی چند رنگ در اسپانیا 1908 و به خصوص اثر ماندنی هنر اسپانیا و پرتغال را همزمان به زبان‌های فرانسه، اسپانیولی، آلمانی، انگلیسی و ایتالیایی انتشار داد که عبارات متعددی از تحقیقات او در این فصل آمده است. زیرا در این کتاب است که دیولافوا با استناد به صدها کلیشه از عکس‌برداری‌هایش نظریه خود را که امروز بر همه آشکار است درباره پیوندهای معماری پارس ساسانی و اسپانیای ویزیگوت و نفوذ کاملا مشخص هنر ساسانی در شمار بسیاری از ساختمان‌های مذهبی در آسوریای مسیحی معرفی می‌کند. مقارن همین زمان ژان دیولافوا نیز آراگون و والنسیا 1901 و کاستیل و آندالوزی را منتشر کرد. ژان در 1916 درگذشت و مارسل دیولافوا تا سال 1920 حیات داشت. کارهای این دوستان بزرگ اسپانیا و ایران در بنیاد دیولافوا در پاریس محفوظ است. مارسل دیولافو درباره نزدیکی غیر منتظره میان دو کشور اسپانیا و ایران می نویسد، ممکن است عجیب به نظر آید که تاریخ هنرهای اسپانیا و پرتغال در کتاب من در خاک ایران آغاز می شود و مطالعه مسجدهای اولیه عنوان مقدمه مطالعات مربوط به کلیساهای غرب کار برده شده است. در این حال من امیدوارم نشان دهم که ایران نه تنها الهام دهنده معماری مسلمان و معماری موسوم به هنر مسیحی متأثر از هنر اسلامی بعد از اخراج مسلمانان از اسپانیا بود، بلکه سهم مهم و کاملا معین و معلومی در تحول موضوعات مذهبی در آستوریا، کاسیل و کاتالونیا بعد از اخراج مهاجمان داشته است که بنیدیکتین ها بعدها در فرانسان را مورد تاکید قرار دادند. در 1907 چند سال پیش از انتشار کتابش، دیولافو در نامه مفصلی خطاب به آکادمی کتیبه‌ها و ادبیات ظریف نخبه نظرها و یافته‌های خود را پیرامون بناهای موسوم به لاتین و بیزانسی آستوری در میان نهاد. متن کامل این نامه نقطه عزیمت و آغاز تعبیر تازه‌ای از واقعیت‌های معماری ایرانی آستوری است که در صورت جلسات آکادمی در سال 1907 منتشر شده است. ما در زیر نتیجه گیری نامه را می‌آوریم. دانشمندان با ابراز حیرت و شگفتی شماری چند از ویژگی‌های معماری و ساختمان این کلیساها را متذکر شدند، لکن نتوانستند تا اصل و منشأ این ویژگی‌ها پیش بروند، آنها را محلی تصور کردند. از جمله این مشخصات، سرستون‌های تغییر شکل داده شده سبک کورنتی، طناب‌ها و قلاب‌دوزی شده‌های زینتی، سقف‌های گرده بدون کمک گرفتن از روش وسیع، جرس‌های خارجی و تقسیم‌بندی استادانه سقف‌های محدب است که هرچند به صورت طاق‌های نیمه دایره‌ای‌اند، اما رگه‌های سنگی برجسته و محکم در آنها مشاهده می‌شود که مثل جرس‌های بیرونی در برابر سنگینی و فشار سقف مقاومت می‌کنند و در آنها نوعی روکش سقف دیده می‌شود که روی دستک‌ها تکیه دارند و جاهای خالی را می‌بندند. دیگران که در برخی از آنها منحنی سقف‌ها نعلی شکل است. در بعضی دیگر نیمه شلجمی با محور بزرگ عمودی، سه بخش نیم دایره پشت جایگاه همسرایان را نیز به شکل نعل اسب ملاحظه کردم. و اما این ویژگی‌ها و این همان مطلبی است که می‌خواهم بر آن تاکید کنم. همگی از مشخصات معماری ایرانند. بسیاری از آنها در بناهای خصوصی دوران هخامنشیان یافت می‌شود و همه آنها را یک جا در ساختمان‌های دوران پادشاهی ساسانیان چه در ایران و چه در ایالات وابسته به بیزانس که نسبت را پذیرفتن می‌توان ملاحظه کرد. این نزدیکی میان کلیساهای آستوریا و بناهای ایرانی که گمان می‌کنم موضوعی تازه باشد، بعد از مطالعه و تجزیه و تحلیل سبک ساختمان‌های آستوریا که به وسیله شاهزادگان محلی از رنگ مهاجمان به در آورده شدند و در آنها زیر برچسب مسیحی یادبودهای روم امپراتوری و دشمنان خوفناک آن سوی دجله‌اش به هم پیوند خوردند، نباید ایجاد شگفتی کند. تأثیر ایران ساسانی در این کلیساهای اولیه چنان مستقیم، چنان آشکار و چنان مسلط است که من حتی پیشنهاد می‌کنم در این مورد به جای اصطلاح سبک لاتین و بیزانسی اصطلاح سبک لاتین و ایرانی به کار برده شود. در 1913، 6 سال بعد از این خطابه، کتابی که در دیولافو 10 سال برای نگارشان کاوش و تحقیق کرده بود، همزمان در پاریس، مادرید، لندن، نیویورک، اشتوتگارت و میلان انتشار یافت و 300 تصویر چند رنگ داشت که در چاپ‌های اوایل قرن 20 به ندرت دیده می‌شود. دیولافو در این کتاب خطایی را که معمولاً در خصوص اصل و منشأ لاتینی بیزانسی برخی بناهای آسوریا را یه جزبازی می دهد. مؤلفانی چند که فریب ظاهر را خوردن گمان کردند که می توان منشأ اکثر سقف‌ها و طرح‌های ایرانی را در غرب یافت. این خطا آشکار است. روم سقف‌های طاقی را بعد از تماس‌های طولانی با پارت‌ها اشکانیان برآورد. ویتورو در زمان خود هنوز هیچ اشاره‌ای به این موضوع نمی کند. و به زحمت از مساله ساختمان‌ها و از آجر پخته که آنی در تاریخی نسبتاً جدید از شرق آورده شد سخن می‌گوید. پشت بام‌های محدب کوش چنان کم مورد استفاده بوده است که در ساختمان گرمابه‌ها نظام پیچیده‌ای از بام‌های سفالی معلق با دستک‌های چوبی بسی را جانشین آن کرده بودند. نتیجه گیری کتاب نیز به اندازه مقدمه آن معنی دار است. جوانه‌های معماری‌های رومی و گوتیک اروپا از امتزاج و همکاری دو اسپانیا زاده شده است، اسپانیای انجیل و اسپانیای قرآن. در این موقع من موظف بودم آنچه را که متعلق به ایران باستان بوده است به ایران باستان بازگردانم و مالکیت‌های مصر قبطی، بیزانس و روم را محدود سازم. وقتی اینها را از هم جدا کردم، چند پرتو زیبای آفتاب ایران یک قرن بعد از آن که فروغ خود را تا چین و ژاپن تا باندو خورد جذب شده بودند، آسمان اسپانیا را نیز روشن کردند. در این پهنه قدرت و کیفیت‌های استواری حکمرانی دارند که شایسته و مناسب آفرینش‌هایی است که عمری دراز در پیش رو دارد. در جای دیگری از کتاب مؤلف با رضایت خاطر از راه درازی که پیموده است تا به دنیایی تقریبا بسته و حتی گاه دشمن نظریه‌هایی را بشناساند که در طول پژوهش‌های دائم خود از آنها دفاع کرده است یاد می‌کند. وقتی نخستین پژوهش‌های من منتشر شدند و من در آن نقشی را که ایران در رشد دادن و بالودن معماری غرب قرون وسطا بازی کرده است آشکار کردم، در نظرها عجیب جلوه کرد. بعد از آن تغییری در عقاید حاضر شد و در سالهای اخیر بسیار از مؤلفانی که از کارهای من به منزله یک دستاورد ملی برداری کردند، این واقعیت را من با نوعی غرور و افتخار تلقی می کنم و خوشنودی خود را از بیان این رضایت خاطر پنهان نمی دارم. نظریه که دیولافا از آن دفاع و پشتیبانی می کند کاملا مشخص است و آن را به صراحت در فصل سوم کتاب تشریح می کند. مطالعه بناهای مسیحی و مسلمان اسپانیا در صده های 8 تا 11 میلادی، منشأ شرقی برخی طرح‌های آسوریایی، کاستیلی و کاتالان این ساختمان‌ها را الهام می‌کند. ممکن است که بعضی از این بناها از دوران رومی هویت غربی یافته باشند و برخی دیگر که در امپراتوری بیزانسی هویت محلی یافتند در دوران سلطنت پادشاهان ویزیگوت به عنوان سبک تازه معماری وارد اسپانیا شده باشند. در هر حال موضوع این است که این سبک‌ها پیش از زمان تسلط اعراب بر اسپانیا وارد روم و بیزانس نشدند و فقط در بناهای ایرانی به کار می رفتند. این سبک‌ها از همه کثیرتر، از همه آشکارتر و از همه مشخص‌ترند که از آن جمله گنبدهای روی ستون، سقف‌های رگ‌دار طاق ایوان و قصر خزانه، طاق قوسی محوری قصر سروستان، جرس‌های بیرونی، انحناهای قوسی بزرگ، قوس‌های چند تک و تقسیم‌بندی دقیق قصرهای سروستان و مشتی و پراتوریوم فائنا که در سن میگل دولینو، در سانتا کریستیانا دولنا، در سن پیترو و در سن میگوه دوتاراسا بازآفرینی شده. یولافا به ویژه از 16 ساختمان مذهبی آسوریا نام میبرد که بقیده که او به وضوح اثرات هنر و معماری ساسانی را در خود دارد. مینویسد: در طول سفرهای متعددی که به قصد یافتن مجسمه‌ها و نقش برجسته‌های چند رنگ به اسپانیا کردم، در برابر بناهای مذهبی که ظاهری نسبتاً خشن اما ویژگی‌های درخشان داشتند به حیرت افتادم و تفحص‌های من به خصوص بیشتر متوجه 16 کلیسای آسوریایی شد. باید بلا فاصله یادآوری کنم که من خود ساختمان‌های مذهبی آسوریا را کشف نکردم. برخی از این ساختمان‌ها در کتاب بناهای باستانی اسپانیا معرفی شدند و ساختمان‌هایی که نادیده گرفته شدند به وسیله دانشمندان یا اعضای جامعه روحانی در محل به من نشان داده شدند. این ساختمان‌ها همگی به نام بناهای لاتینی بیزانسی و متعلق به قرن‌های 8، 9 و 10 میلادی طبقه بندی شده، دیگران که این ساختمان ها همگی در ایالت هایی قرار دارند که بیش از دیگران یوغ تسلط مسلمانان را از گردن برداشتن و در قلب کوهستان ها یا در نقاطی واقعا که دسترسی به آنها دشوار است. از نظر دیولافا آنچه قبل از ورود به فرانسه به کاتالونیای اسپانیا وارد شد عبادتگاهی بود که در برخورد با شرق ایرانی به کلیسا تغییر شکل داده بود. لکن چگونه نمونه عبادتگاه شرقی به مناطق آسوری رسیده است؟ یقیناً از طریق ایالاتی که در آنها در دوران ویزیگوت‌ها یک معماری مسیحی متمایل به شرق شکوفایی یافته بود. وقتی مقدمات جنبش بازگیری به راه افتاد، اصل و منشأ آن از شمار آسوریا بود و برپا کنندگان اولیه آن کوهنشین‌های فاقد فرهنگ بودند. این مردمان در همان حال که مدافعان استقلال ملی بودند، تمایل داشتند تا سنت‌های معماری به ارث برده از ویزیگوت‌ها و امپراتوری روم را با فرمول‌های سازنده و خلاق فرارسیده از ایران همراه و یکی کنند. در منطقه آسوریا، یعنی سرزمین موزبی و باشکوه اسپانیا بود که سبک منحصر و یکتای هنر و معماری آمیخته با نفوذ ساسانی زاده شد تا جلوس رامرای اول جانشین آلفونس دوم بر تخت پادشاهی آسوریا. 142 الی 50 هنر و معماری آسوریا چیزی جز ادامه سنت‌های ویزیگوت نبود، اما در زمان سلطنت رامیرو این معماری هویت و در همان حال بلوغ و رسیدگی خود را پیدا کرد. رامیرو اول به پیروی از آلفونس دوم به بنا کردن کلیساها، قصرها و حمام‌های عمومی مرمرین دست زد که طاق‌های ضربی آنها را بقای نگاران زمان به مسامه معجزه معماری می‌نگریستند. به کار بردن این سبک که در ایران قدیم به گونه ای انحصاری جاری بود، گواهی است بر بهره‌های متعددی که اسپانیای مسیحی از شرق گرفته است. گونه سرسبد این هنر سانتا ماریا دل نارانکو در نزدیکی اوبیدیوس. این بنا نخست یک قصر سلطنتی بود که به فرمان رامیرو و همسرش ملکه پاترنا ساخته شد و بعد به صورت کلیسا در آمد و به پیشگاه مریم باکره مقدس تقدیم شد. این قصر در یک سطح مستور روی یک مستطیل دراز به طول 20 متر و پهنای 6 متر مستقر و شامل طبقه همکف و فوقانی است. طاقی صفخا که دستک‌ها را به هم می‌پیوندند خود تزئینی برای پر کردن جاهای خالی است. ساخت ایوان و سقف تالار اصلی به سبک ساسانی است. در این زمان صفخای فشرده، ضخیم و ناهماهنگ رها شد و استفاده از صفخای محدب رگه‌دار از منشأ ایرانی جایان را گرفت که تا دو قرن بعد نیز در بقیه خاک اروپا بهتر از آن ساخته نشد. به کارگیری نو سقف از سوی معماران آسوریایی اهمیت باستان شناختی آشکار دارد. تاخ‌ها نیم دایره‌ای و به کلی متفاوت با تاخ‌های ویزیگوت یا اسپانیای مسلمانند. فاصله میان تاخ‌ها با قاب‌های مسطح از نقره ساسانی تزیین شده و بعضی سرستون‌ها سوژه‌های ایرانی نبردهای جانوری دارند، به خصوص رنگ خروس‌ها با تاج‌های مواج‌شان و چهارپایان افسانه‌ای با دم‌های مارگونه یا به شکل برگ درخت. سپرهایی که میان قرنیزها جا داده شدند و رشته‌هایی که دستک‌ها را به سپرها متصل می‌کنند، سرستون‌هایی که به شکل هرم‌های ناتمامند و نیز شیرها، شکارچیان و سگ‌های دروش هیکلی که سرستون‌ها را زینت می‌دهند، همگی موضوع‌های ایرانی شناخته شده دارند. هلمود اشلونگ، کارشناس این هنر آسوریایی، قاطعانه از نظریه اصل ساسانی این بنا دفاع می‌کند و می‌نویسد: سیستم ساختمانی معروف به نارنخو در بسیاری از بناهای غربی دوران آغازین قرون وسطا همواره از جانب کارشناسان الهام گرفته از سیستم معماری شرقی به شمار آمده است. به طور دقیق‌تر می‌توان گفت که نوع ساخت و نحوه ارتباطات داخلی و خارجی دیوارهای این بناها بر اساس ضوابط معماری پارت به ویژه معماری ساسانی شکل گرفته است. خاورشناس برجسته مونر دوبیار همین نکته را درباره بسیاری از بناهای مصر و بین النهرین و ارمنستان و سیسیل متذکر شده است. جاذبه بزرگ سن پترو دل نافه در سرستون‌های مزین تاریخیان است، مثل دانیال نبی در گودال شیرها یا قربانی کردن اسحاق، اسماعیل در اسلام. بقیده که اشلونگ اگر یکی از این صورتها که مردی بالدار را با سر گاو وحشی نشان می دهد به وضوح ملهم از هنر ساسانی است و می تواند پیشگام یک رشته از این موضوعها موتیفا شمرده شود که بعداً در هنر اسپانیا ظهور کردند. هماهنگی نقوش حجاری که هلمود اشلونگ در این مورد به آن اشاره می کند به هنر ساسانی در پایان قرن هفتم و آغاز قرن هشتم به هنر اسپانیای مسیحی را یافته است. شباهت میان تزئینات حجاری پتروب، دلاونا و نقوش ساسانی چندان کثیرند که در این مورد جای تردید نمی گذارد. سان خوان دوباوز یکی از بناهای قرن هفتم در منطقه حملات المنصور است که با وجود آن که در معرض هجوم گاه بسیار ویرانگر مهاجمان مسلمان بوده است، بسیار خوب نگهداری شده است. یکی از برسنگ نوشته های طاق نصرت نمازخانه ساختمان معلوم می کند که کلیسا در سوم ژانویه 661 گشایش یافته و به فرمان روای ویزیگوت بنا شده است. گومز مورنو در کتاب خود درباره طرح‌های گلمانند و قوس‌های متصل به همه صحن مرکزی کلیسا خاطر نشان می‌کند که همگی عناصر شرقی‌اند که وارد غرب شدند. اشلونگ با مراجعه و استناد به زینت‌های فراوان کلیسای سن فروکتوئو و نقوش برجسته کلیسا در بتیا اظهار عقیده می‌کند که این تزئینات همگی از سنت‌های شرقی تبعیت می‌کند که منظورش هم آسان از های هنر ساسانیست. سن میگل دولینو که در 6 کیلومتری اوویدو بنا شده 25 سال بعد از سانتویانا ایجاد شد. این بنا بیش از آنچه که یک ساختمان کلیسایی باشد مشخصات پراتوریوم و قصرهای ساسانی را دارد. سان میگل، سانتویانا و کلیساهای آسوریایی که در یک دوره واحد ساخته شدن همگی جرس‌های بیرونی دارد. پایه‌های روی دیوارها مستحکمند و فقط از سنگ‌های تراش شده با درزهای عمیق بنا شده‌اند که در مجموعه خود نقش بزرگی را که هنر معماری در پرداختن بنا داشته است به یاد می‌آورند. اما روم و بیزانس هیچ کدام از دیوار و جرس‌های بیرونی در بناهای خود استفاده نمی‌کردند و در شمال پیرنه نیز این نوع معماری معمول نبوده، زیرا کلیساها تا دو قرن بعد هم در آن اثری از آن دیده نشده است. برای یافتن ساختمان‌های مشابه این کلیساها باید به قصرهای ایرانی فیروزآباد یا طاق کسرا و کلیساهای دیکاونی و مسجد کردوبا که نزدیک‌تر به اوویدو است مراجعه کرد. سبک ایرانی در سن میگل در سرستون‌های مسطح ستون‌های کوچک تریبون مرکزی و در ترکیبات هندسی سنگفرش کف ساختمان نیز آشکار است. سانتا کریستیانا دولنا که روی جاده لئون در حدود 30 کیلومتری جنوب اوویدو واقع شده با سن میگل دلینو وجوه مشترک دارد که در طرح و نقشه در تزئینات و شکل ساختمان مشهود است. راهروها ساختمان را به دو بخش مساوی تقسیم می‌کنند و با صحن کلیسا یک صلیب شبیه قصر ایرانی سربستان تشکیل می‌دهند. بهترین و مشخص‌ترین نمونه این قصرها، کلیساها، صومعه‌ها یا رواق‌های الهام گرفته از شب، بدون شک کلیسای صومعه در ایالت بورگوس است که بیش از تمام بناهای دیگر از آن عکس برداری شده و مورد مطالعه قرار گرفته است و مدت نیم قرن باستان‌شناسان نامی مانند گومز، گرودنلیس، دوپالی و دیگران به این ساختمان علاقه‌مند شده بودند. گزارش‌های متعدد از پژوهش‌های خود منتشر کردند. ویلیاس در قلب منطقه لارا در محلی انباشته از بازمانده‌های باستان شناختی پیش از تاریخ و رومی واقع شده. سومگه سانتا ماریا در 1927 به وسیله باستان شناس خوزه لویس مونت برده در جریان کاوش هیئت نمایندگان هنرهای زیبای ایالت بورگوس کشف شد و به همین دلیل در کتاب هنر اسپانیای ریولافا که تقریباً 20 سال قبل از این تاریخ انتشار یافته اسمی از آن برده نشده است. بنای مستور کلیسایی است با 3 صحن و راهروهای مستطیل شکل که بر یک طاق نصرت آهنی گشوده می شود و از تمام کلیساهایی که صحنه‌های متقاطع آنها به بخش نیم دایره خلفی جایگاه همسرایان می پیوندند پیچیده تر است. اشلونگ عقیده دارد که این ساختمان یک معبد صومعه است، لکن گرولدریس بیشتر آن را وابسته به یک نمایشگاه یا نیایشگاه معنوی می داند. آنچه در این بنا بیش از همه باستان شناسان را متعجب کرده از این عطفای مجسمه آن است که به آن غنا بخشیده و در هیچ نقطه دیگر اسپانیا نظیر آن را در ساختمانی از این نوع نمی توان یافت. هلموت اشلونگ در این خصوص می نویسد: نهوشه در همامیخته پرندگان در پشت سر یکدیگر یا رو در روی یکدیگر همراه با درختان نونهاد در میان حیوانات یادگاری از دوران متأخر نفوذ هنر ساسانی است که احتمالاً از بیزانس به اسپانیای ویزیگوت راه یافته است. نقش کبک‌های خرامان در تزئینات تیزمون را عیناً در راونا میتوان یافت، همچنان که بسیاری از نقوش اتاق بستان را میتوان در گنجینه که هنری ناگیشرت میکولوس در موزه وین منعکس دید. اما در جای دیگر اسپانیا سابقه از این نقوش زینتی یافت نمیشود. در بخش دیگری از همین پژوهش اشلونگ باز هم اشاره میکند همین طرح‌های تزئینی را در آثار مختلفی از موزه اویدو می توان یافت که گفته می شود از شهر لیل به آنجا منتقل شدند و با اندکی اختلاف در کلیسای سن پدرو دونا و سن میگل و اسکالا نیز یافت می شود که از ایران ساسانی و از طریق بیزانس به آنجا منتقل شدند و به همین سبب بخشی از هنر بیزانسی به شمار آمدند، در صورتی که اصالتی کاملا ایرانی دارد. صفحه 110 ایران و حماسه کاسیل. آیا ایران در آفرینش و تکامل حماسه مشهور کاسیل یکی از تحسین برانگیزترین آثار ادبی و سنت حماسی اسپانیا نقشی داشته است؟ مایکل مک‌لاین دانشمند ایرلندی به این مطلب اعتقاد دارد و در اثر خود می‌نویسد اشعار مشهور حماسی کاسیلی که در ادبیات اسپانیا یگانه است شایستگی آن را دارد که از زاویه‌ای متفاوت مورد مطالعه قرار گیرد. نزدیکترین خواستگاه حماسه کاسیل مطمئناً سنت حماسی گوتیک است، لکن این سنت در درون خود سهمی بسیار و احتمالاً قطعی از عنصر ایرانی دارد. البته عنصرهای بروتون، فرانسه و عرب نیز در آن حاضرند، لکن این عرصه همگی متأخرند و نمیتوانند بنیادین به شما روند یا اهمیت زیادی داشته باشند. به استناد همین نظریه است که میتوان گفت عنصرهای ایرانی هنری، ادبی و غیره که به وسیله آلن‌ها و گوت‌ها برده شدن در اسپانیا سرزمین مساعدی برای خود یافتن که قبلن به دلیل روابط بسیار نزدیک سلت‌ها و هندو ایرانی‌ها آماده شده بود. مؤلف با ترجمه و تحلیل تفصیلی منظومه حماسی عظیم ایرانی شاهنامه فردوسی نتیجه می‌گیرد برخی از موضوعات شعرهای حماسی کاسیلی از اشعار ایرانی تأثیر گرفته که در حماسه جرمنی حضور دارد. این نکته میتواند نشان دهد که یک عنصر قوی ایرانی در سنت حماسی گوتیک وجود داشته و در این سنت نفوذ ایرانی بسیار آشکارتر از نفوذ جرمنها بوده است. این عنصر ایرانی به وسیله گوت‌ها به سنت حماسی کاسیلی وارد شده است. در پژوهش دیگری پیرامون مبادی تصوف مک‌لاین خاطر نشان می کند در ادبیات قدیم ایتلند، سرزمین گال و برتانی تأثیر شاهنامه، مهابهاراتا و رامایانا خیلی بیشتر از حماسه ها و افسانه های یونانی یا رومی یافت می شود. حتی نزد مؤلفان معاصر که به زبان انگلیسی می نویسند، بنمایه شرقی بیشتر از غربی احساس می شود. در آنچه که مربوط به سهم ادبیات عرب در این سنت حماسی است، مؤلف یادآوری می‌کند که زبان عرب از هیچ گونه سنت حماسی برخوردار نیست و عرب‌ها و زبان عربی نمی‌توانند به منزله واسطه میان سنت حماسی ایران و سنت کهن و قدیم کاسیلی نگریسته شود. بنابراین همه عنصرهای ارزشمند را باید در بیرون از سنت عرب یعنی در الهام‌های ایرانی، سلتی، گوتیک و پروانسی جستجو کرد. این موضوع که هم پر اهمیت و هم شورانگیز است شایستگی دارد و شرفت مورد مطالعه و بحث قرار گیرد. ما در اینجا این بحث را می‌گشاییم با این امید که در آینده تجسس‌ها و پژوهش‌های باز هم مفصل‌تری در این خصوص صورت گیرد. صفحه 111 تاریخ هوروزیوس. تاریخ ایران در یونان و امپراتوری روم به میانجیگری آثار مورخان متعدد و بقایع نگاران یونانی و لاتینی یک تاریخ شناخته شده بود، لکن اسپانیا نیز در این زمینه مورخ ویژه خود را داشت و به نام پاولوس هوروزیوس که در کنار هیداسیوس یکی از دو تاریخ نگاران مشهوری است که اسپانیای ماقبل ویزیگوت زاده است. در اواخر قرن چهارم و آغاز سده پنجم میلادی در گالیسیا، گالیسی میزیست و در مقام و منصب یک کشیش کاتولیک بود که تاریخ جهان شرک خود را به منظور استفاده پیروان آیین جدید مسیحی که در شرق و غرب کثیر شده بودند نوشت. این تاریخ از آفرینش آدم تا سال 416 میلادی را در بر میگیرد. آرزیوس بعد از یورش سوئرها به گالیسی به آفریقا گریخت و در آنجا با سن آگوستون که در کارتاژ میزیست آشنایی و گزارشی مفصل از پریسیلیانیس در اسپانیا به او داد و اندکی بعد از کارتاژ به اورشلیم رفت تا پیام آگوستون را به سن فرمینوم سن جروم عالم الهی بزرگ این شهر برساند. در بازگشت به اسپانیا از طریق آفریقا بود که بار دیگر با سن آگوستون ملاقات کرد و تاریخ هفت جلدی خود را نوشت.